به نام خداوند جان و خرد. 13 تیر ماه 2583 شاهنشاهی است، سوم ماه جولای سال 2024 میلادی، روز مهر از ماه تیر سال 3762 زرتشتی. روز مهر یا میترا از ایزدان آیین مزیسنا است. من میترا جشنی هستم و این یک ویژه پادکست است از مهر، فرشته پیمان و دوستی و آن صندوق دموکراسی لعنتی. نماد مهر خورشید است. ایزدی است به تنهایی عهده‌دار وظایف بسیاری از ایزدان دیگر. ایزد عهد و پیمان است و یکی از قدیمی ترین معنی ها برای مهر هم همین پیمان هستش. ایزد جنگ است. ایزد روشنی و فروغ است. ایزد پیمان و نگهبان عهد است. ایزد پاسدار خانواده و شهر و کشور است. ایزد بخشنده ثروت و نعمت است. ایزد پیروزی است. ایزد شهریاری و قدرت و تسلط است. ایزد داوری کنش‌ها و واکنش‌های ما ایرانیان در روز واپسین است. ایزد راستی و سخن و کلام راست و زیباست. ایزدی پناه دهنده شهریاران است و مردمان. مهر در قبل از جدایی از دو قوم هند و ایرانی یا اقوام آریایی به صورتها و اشکال دیگری وجود داشته است و به همین علت است که انعکاس وجوه فرهنگی آنان پس از جدایی در دو ریگ ودای هندی و اوستایی نمود پیدا کرده است. مهر در کتاب ریگ‌ودای هندی به همراه خدایان دیگر مورد ستایش قرار گرفته است. در آن دوره هندی‌ها دو خدای بزرگ به نام میترا وارونا داشتند که این دو حاکم و قادر زمین و آسمان بودند. میترا خدای روز و وارونا خدای شب در اوستا به صورت میترا اهورا درآمد، اما در اوستا اغلب صفات و کارایی میترا به اهورا و پس از آن به سروش منتقل شد. در ریگ‌ودا معنی میترا دوستی و محبت است و مانند اوستا مهر ایزد روشنایی و فروغ و نور است. مهر خدای خورشید نیست، بلکه نور و پرتو آن است و وظیفه بنیادینش هدیه کردن نور و زندگی است. بر اساس باورهای ایرانیان، مهر در شب چله یا همون طولانی ترین شب سال در تاریک ترین غار از دل سنگ به دنیا اومد و چوپانان اولین افرادی بودند که اون رو پیدا کردند. نماد زایش مهر نور و امید و نوسازی طبیعت بود. مردم ایران از روزگاران دور تا به امروز شب چله یا همون انقلاب زمستانی رو جشن میگیرند و منتظر طلوع خورشید میمونند. تا به حال هیچ مجسمه یا نقش برجسته‌ای از تولد مهر با مشخصات تولد میترا در آیین میترائیسم در ایران پیدا نشده و تنها نقش بر جای مونده از مهر همون هست که در طاق بستان کرمانشاه در صحنه نقش برجسته تاجگذاری اردشیر دوم مشاهده میشه. تاجی از شعاهای نور بر سر گذاشته و بر گل نیلوفر ایستاده. عده‌ای بر این باورند که مادر میترا آناهیتا در آب از تخمه زرتوش بارور شده. این نطفه درون نیلوفری در آب دریاچه هامون نگهداری می شده و شاید از همین رو هست که تصویر مهر رو بر نیلوفر آبی نشون دادند. در یشت ها یک سرود برای مهر اومده. مهر یشت نام دهمین یشت هست. برای ایرانیان باستان پایبندی به عهد و پیمان یکی از مهمترین اصول اخلاقیشون بوده. مهر در اوستا دارای ویژگی های یگانه هست. ایزد مهر وظیفه داوری روان پس از مرگ رو بر عهده داره. هنگام سوگند به اون قسم میخورن. رسیدگی به دعواهای قضایی و امور حقوقی هم با حمایت ایزد مهر انجام میشه. در اوستا از مهر به آورنده باران یاد شده. اون آبها رو میافزایه و با باران گیاهان رو میرویانه. قدرت بینایی مهر در اوستا اونچنان وسیع هست که قادر هست هر کسی رو که دروغ بگه ببینه. در کنار این ویژگی منحصر به فرد، خردمندی نیز به شکوه این ایزد افزوده. در اوستا بخشش مهر از روی خرد و آگاهی هستش. مهر نمادی از مهرورزی و مهربانیه. جنگاور و فاتح هست. در سراسر مهریش سخن از بزرگی و جنگجویی مهر هست و این ویژگی های اون سبب می شده که مردمان باستان اون رو به شدت دوست بدارند. نگهبانی از همه آفریدگان با بهره‌وری از آگاهی و خردش بر عهده مهر نهاده شده. مهر برای همپیمانانش نعمت و ثروت به همراه میاره. یکی از مهمترین ویژگی‌های ایزد مهر در آیین زرتشت بخشیدن شهریاری هست. یعنی مهر میتونه این شهریاری و عظمت رو به هر کسی که بخواد ببخشه یا باز پس بگیره، چرا که او شهریار همه سرزمین‌ها و فرهمندترین آفریدگار اهورامزدا هستش. اما برجسته‌ترین ویژگی ایزد مهر پاسداری از پیمان هست. ایرانیان باستان به شدت به عهد و پیمانشون پایبند بودند، زیرا در آیین مهری هر پیمانی که بسته میشه گرامی هست. در مهریش از زمان اهورامزدا به زرتشت فرمان به پاسداری از پیمان بسته شده صادر گردیده و شکستن پیمان به هیچ بهانه‌ای جایز نیست. ماجرای اون صندوق لعنتی دموکراسی، این یک ویژه پادکست هستش. این بار پس از سیرک انتصابات جمهوری اسلامی و هیاهوی هیچ و پوچ اون در فضای آرامتر به واکاوی فراخوانندگان مردم به صندوق‌های پوشالی دموکراسی اسلامی می‌پردازیم. از انقلاب 57ها در روزهای نخستینش حزب جمهوری اسلامی با رهبری روح الله خمینی توسط محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر تأسیس شد. اونها به همراه حسن آید، اسدالله بادامچیان، عبدالله جاسپی، میر حسین موسوی، علیرضا محجوب، مهدی کروبی، حبیب الله عسکرولادی، سید محمود کاشانی، فرزند ابوالقاسم کاشانی، مهدی عراقی و علی درخشان از اعضای شورای مرکزی اولیه حزب جمهوری اسلامی بودند. حزب جمهوری اسلامی بازوی خمینی و رفسنجانی برای حذف مخالفانشون بود تا اونها قوه مجریه و مقننه جمهوری اسلامی رو به صورت کامل در اختیار بگیرن. سپستر و با به درک واصل شدن خمینی و تغییر ساختار جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در رأس حکومت قرار گرفت و یار غار او یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی سکاندار هدایت قوه مجریه شد. اما فصل فریب مدرن جمهوری اسلامی از دوم خرداد ماه سال 1376 خورشیدی آغاز شد، جایی که جمهوری اسلامی از پروژه اصلاحات به رهبری محمد خاتمی پرده برداری کرد. محمد خاتمی که پیشتر در مقام وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی تکنولوژی رو برای انسان زیانبار و مرگبار خونده بود و دستگاه پخش ویدئوی VHS رو به صورت رسمی ممنوع کرده بود، در لباس یک منجی صلح و پیام‌آور آزادی و دموکراسی در برابر علی اکبر ناطق نوری قرار گرفت. وعده های توخالی و پوچ خاتمی و رویای آزادی برای نوجوان‌ها و جوان‌های خسته از اونچه که در پی انقلاب 57ها و پس از اون در دوران جنگ با عراق و سپس در دوران سیاه سرکوب و تورم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی براشون رخ داده بود، تنها به یک اظهار نظر از محمد رضا مهدوی کنی نیاز داشتند تا دو قطبی مطلوب جمهوری اسلامی شکل بگیره. روزنامه ابرار تیتر یک خودش رو در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به نقل قول از مهدوی کنی از رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داد، جایی که او گفته بود حدس میزنیم نظر مقام معظم رهبری به آقای ناطق نوری باشه و بدینسان مردم با رویای آزادی و دموکراسی خواهی و با نفرت از خامنه ای و رفسنجانی برای گفتن یک نه بزرگ به پای صندوق های رأی جمهوری اسلامی اومدند تا دوم خرداد رو برای جناح پوست اندازی شده بانی های بدبختیشون یعنی اصلاح طلبان به روز پیروزی تبدیل کنند.
مجموع آرایی که تاکنون شمارش شده 17,644,586 رأی که از این مجموع آرا آقای سید محمد خاتمی 11,713,679 رأی.
خاتمی پیروز میدان شد و در تاریخ 11 مرداد ماه 1376 خورشیدی با حکم علی خامنه‌ای به صورت رسمی رئیس جمهور جدید جمهوری 57 ها شد.
با تنفیذ رأی مردم توسط رهبر بزرگوارمان حضرت آیت الله خامنه‌ای، مد ظله العالی، دوران جدیدی از مدیریت اجرایی کشور آغاز می شود.
خاتمی اون روزها از آزادی می گفت و ادعا می کرد مردم در سال 57 با رویای آزادی انقلاب کردند و خود رو پیام‌آور آزادی خوند. کلماتی که اگر امروز اونها رو از نو گوش کنیم دروغ و مکر رو با تمام وجودمون میتونیم لمس کنیم. به راستی مردم ایران پیش از 57 آزادی نداشتن و با ملا و چپی و مجاهد در پی نهادینه کردن آزادی در ایران بودند.
مسئله دومی که مورد خاص این ملت بود و تا حدودی هم در این زمینه موفقیت‌های حاصل شد این بود که مردم ما خواستار نهادینه شدن آزادی در جامعه بودند. آزادی که یکی از هدف‌های بزرگ انقلاب کبیر اسلامی بود و مردم خواستار این بودند که این آزادی از هر جهت بست بیابد و نهادینه شود. اما نکته مهم این است که آزادی غیر از همگسستگی و هرج و مرج است. آزادی هم چارچوب می‌خواهد. وقتی ما میگوییم آزادی، قبلا به این نکته در این نکته تفاهم و توافق کرده ایم که نظام جامعه ما در یک چارچوب باید شکل بگیرد، یعنی در چارچوب قانون اساسی. اصولا آزادی و قانون با هم ملازمند. آزادی بدون قانون یعنی هرج و مرج، قانون بدون آزادی یعنی استیلای سلطه یک جانبه بر جامعه.
قتل‌های زنجیره‌ای و جنایت آشکار کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 78 هجری خورشیدی زیر نقاب زیبای اصلاحات رخ داد. خاتمی با عبای مخملی ریش‌های رنگ کرده به این سو و آن سوی جهان سفر می‌کرد تا سفیر صلح و انسان دوستی جمهوری اسلامی باشه، اما اون چه در ایران رخ می‌داد چیز دیگه‌ای بود.
18 تیر ماه، تاریخ اولین جنبش دانشجویی پس از سالهای اول انقلاب 57 و 2 بعد از نشستن رئیس جمهور منتخب جوانان بر کرسی ریاست جمهوری. اعتراضات تیر ماه 78 از توقیف روزنامه سلام و تیتر جنجالیش درباره نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای آغاز و صدای منتقدان به حکومت تا تبریز هم شنیده شد. کوی دانشگاه تهران شاهد اولین جرقه‌های این اعتراض مدنی دانشجویی بود که با حمله‌های نیروهای امنیتی سرکوب و به صحنه جنگ بدل شد. جنبش دانشجویی تیر ماه 78 تنها از این حیث که اولین موج گسترده انتقادات مدنی علیه حکومت را در خود ثبت کرده، حائز اهمیت نیست. ابعاد دیگر این حرکت دانشجویی خاستگاه اعتراضات امروز مردم را شکل داده.
نسل زد باید بدونه پس از جنایت کوی دانشگاه، محمد خاتمی و حسن روحانی چه واکنشی داشتند.
لطمه بود به امنیت ملی. تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و تخریب اموال عمومی و خصوصی و بالاتر اهانت به نظام و ارزش‌های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای مرزشکنی، برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بنوا و یک شورش و آشوب.
حسن روحانی که بیش از یک دهه پس از تولد دولت اصلاحات با کلید طلایی آزادی به میدان اومد. در زمان دولت خاتمی در سال 1382 یک بار دیگه به کوی دانشگاه تهران حمله شد. ماجرایی که از یک اعتراض ساده دانشجویی در 20 خرداد ماه همون سال تا 20 تیر ماه ادامه داشت و مرتضی طلایی و محمد باقر قالیباف زیر نظر عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی دانشجوها رو به قول خودشون لوله کردند.
آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 لوله می کنم، شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه های ما الان پر لوله بود.
سرانجام نه حجاب اختیاری شد، نه سفارت آمریکا بازگشایی شد، نه ورود زنان به ورزشگاه ها آزاد شد، نه از بازداشت فله ای آزادی خواهان جلوگیری شد، نه رسانه های آزاد به وجود اومدند. هیچ و هیچ و هیچ. اما دفتر تحکیم وحدت رشد کرد. اتحادیه انجمنهای اسلامی یا تحکیم وحدت به عنوان نماینده جنبش دانشجویی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 76 از محمد خاتمی پشتیبانی کرد و نقش مهمی در پیروزی اصلاح طلبان داشت. در سالهای 76 تا 78 تحکیم وحدت جایگاه محکم و تأثیرگذاری در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی پیدا کرد و در انتخابات دوره ششم مجلس جمهوری اسلامی و دوره اول شوراها چند نماینده از اتحادیه انجمنهای اسلامی یا همون تحکیم وحدت انتخاب شدند. اعضای مشهور شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سالهای 76 تا 87 این افراد بودند: علی افشاری، سراج الدین میردامادی، علی تاجرنیا، اکبر عطری، سعید رضوی فقیه، عبدالله مؤمنی، مهدی عربشاهی و بهاره هدایت. دفتر تحکیم وحدت که بسیاری از اعضای اون امروز در لباس براندازی چنان وقیحانه سعی در تغییر و تحریف گذشته خودشون دارند، در جریان ماجراهای 18 تیر سال 87 با انتشار بیانیه‌ای از مردم برای شرکت در راهپیمایی ضد معترضان دعوت به عمل آوردند. این ویدئوی قدیمی رو با هم ببینیم تا با هویت دغلبازان بیشتر آشنا بشیم.
دفتر تحکیم وحدت دانشجویان و مردم را به شرکت گسترده در تجمع فردا در دانشگاه تهران دعوت کرد. آقای افشاری، مسئول بخش سیاسی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، امروز در گفتگو با خبرنگار ما از مردم خواست با شرکت گسترده در تجمع فردا به ایجاد جو وحدت و همدلی کمک کند.
فردا صبح به هر حال ملت غیور و غیرتمند ما بار دیگر در یک همایش بزرگ وحدت خودشون رو به جهانیان نشون خواهند داد و اعتقاد و ایمانشون رو به نظام بروز خواهند داد. شما چه صحبتی دارید با توجه به این که به هر حال چند ساعتی هم بیشتر به این همایش بزرگ باقی نمونده؟
به طور بدیهی است که هر حرکتی که در فضای موجود به وحدت نظام، به حفظ منافع ملی کمک بکنه مورد حمایت ما هم هست. ما هم مثل همیشه از مردم هوشیار و آگاه و مسلمانمون خواهش میکنیم که و دعوت میکنیم تا با حضور گسترده خودشون در این مراسم کمک بکنن تا انشاءالله آرامش و امنیت به جامعه ما برگرده و در یک فضای مناسب این ضایعه که در دانشگاه تهران رخ داد جبران بشه و انشاءالله راه هم بر حرکت های سوء استفاده کنندگان بسته بشه
انشاءالله. من سوالی ندارم، اگر شما مطلبی هستش که بفرمایید ما در خدمت هستیم با توجه به ضیق وقتی هم که موجود هست.
من فقط یک نکته هم اضافه میکنم، خطاب برادران عزیزمون در مسئولین محترم در شورای امنیت ملی هستش که انشاءالله همون گونه که تاکید همگان بر حرکت در مجرای قانون هست، نوع مواجهه و مقابله با گروه‌های آشوب‌طلب هم در بسترهای قانونی شکل بگیره و اینو مراجع ذی‌صلاحی که در این مورد هستن به عهده بگیرن تا انشاءالله این نوع حرکت‌ها نتیجه لازم رو بده و مشکل ایجاد نشه.
آقای افشاری در این گفتگو همچنین با محکوم کردن تشنج آفرینی‌هایی که پس از پایان تحصن دانشجویان و با هدف ایجاد ناامنی و جو ارعاب و التهاب به وقوع پیوست تاکید کرد، عاملان این حوادث از دانشجویان نیستند و احتمالاً از سوی گروه‌های معاند و مخالف با نظام هدایت می‌شوند. عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به نوعی همسویی و رابطه میان این تشنج آفرین‌ها و علل بروز حادثه تلخ کوی دانشگاه اشاره کرد و خواستار برخورد جدی مسئولان با عوامل این حوادث شد.
در مورد دفتر تحکیم وحدت و اعضای اون به یک سند دیگه که مربوط به سال 1386 خورشیدی هست و به صورت فایل آوایی در ویکیلیکس منتشر شده بود هم اشاره می کنم. در این فایل فردی با نام شفیعی در سخنرانی خود در همایش کوثر از رابطه اعضای دفتر تحکیم وحدت به ویژه علی افشاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سخن میگه.
الان ما علی افشاری و حسن و تقی و مصحمدی نمیتونیم بشناسیم، گوش رو میگیریم میکشیم. چرا اینجوری گفتید؟ میگم ما گفتیم. چرا گفتید؟ یعنی میتونیم قشنگ دیالوگ برقرار کنیم، سوال کنیم، پاسخ بگیریم، تحلیل کنیم، برید چلو نرید چلو. من اگر این جریان، این توده که بعضا اسم میذارن جنبش که من اعتقاد ندارم، دلیلم دارم، این رو بعد اگر ما بدون سر بگذاریم، بعد با کی میخواییم بریم برخورد بکنیم؟ با کی میخواییم حرف بزنیم؟ و دیگران میان برای این سر ایجاد میکنن، مثل که اومدن و ایجاد بکنن و به صورت نتوانستن. ببینید دقیقا نوع نگاه ما به ما میگه که چجوری باید عمل بکنه. ما تو همین داستان بعضی به ما کنایه میکردن وزارت به نظر میاد که نمیخواد با تحکیم برخورد بکنه. وزارت اطلاعات بهش گفتن که با تحکیم برخورد کنه، گفتم نه والا نه بلا هیچی نیست، ما یه تحلیل اطلاعات فرهنگی داریم، با اطلاعات فرهنگیمون میگیم باید دفتر تحکیم باشه، ولی اگه تحکیم نباشه جریان تندتر میاد.
بله دوستان، و سرانجام دولت اصلاحات موقتاً به پایان رسید.
دیروز بعد از ظهر ساعت 19 آخرین دیدار هیئت دولت. حاضران از پیشرفت‌های ایران و تجربیات گرانبهای این دولت و از جابجایی آرام و سالم قدرت اجرایی در کشور و از عظمت ملت ایران و جوانان هوشیارش و تاریخ پر افتخار آن و از پیوند عاطفی مستحکم امروز میان رهبری و آقای خاتمی، این مرد نجیب و متدین، شنیدند.
سیرک انتخابات 1384 ریاست جمهوری اسلامی محل رویارویی مهدی کروبی و محمد خاتمی شد. نقل می‌کنند که مهدی کروبی پس از اعلام نتایج عجیب انتخابات 84 درخواست دیدار با علی خامنه‌ای رو می‌کنه و در اونجا با ارائه مدارک و مستندات اعلام می‌کنه که تقلب شده. پاسخ خامنه‌ای به کروبی باعث شگفتی اون میشه. خامنه‌ای میگه دوست خودت یعنی خاتمی تایید کرده که انتخابات بسیار سالم برگزار شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته. این ماجرا سرآغاز کینه کروبی نسبت به خاتمی میشه، زیرا اون باور داشت خاتمی از ترس چنین چیزی رو گفته، وگرنه نتایج اعلام شده آشکارا نشون از یک تقلب بزرگ داره. من حتی یادم میاد برخی به خنده میگفتن که کروبی گفته من رفتم خوابیدم، وقتی پاشدم دیدم صندوق رای عوض شده. سفارایی نیروهای پشتیبان خاتمی و کروبی اگرچه در سال 84 آغاز شد، اما تا کنون ادامه داره و حتی اونهایی که سپستر نقاب براندازی به صورت زدن هنوز در این زد و خورک دارن شرکت میکنن. بسیاری از کروبیچی ها مانند هنگامه شهیدی زمانی که به زندان جمهوری اسلامی افتادن دچار بایکوت خبری شدند و دلیلش همین جنگ داخلی بود که اصلاح طلبان بین خودشون راه انداخته بودند. اصلاح طلبانی که رسانه داشتن به سبب این درگیری میانگروهی حاضر نبودن از رسانه هاشون برای پشتیبانی از یک کروبیچی استفاده کنند. دلیل گزینش لقب شیخ شجاع برای مهدی کروبی هم اگرچه آشکارا عنوان نشد، اما فقط یک دلیل داشت: طعنه به محمد خاتمی. کروبیچی ها با این لقب به ترسو بودن محمد خاتمی اشاره کردند. فقط همین. ۸۸ از راه رسید. رنگ فریب در این فصل سبز است. 4 سال حضور محمود احمدی نژاد در پاستور و دورموندن اصلاح طلبها از صندلی‌های قدرت در جمهوری اسلامی اونها رو در یک جبهه مشترک قرار داد و این بار اونها یک عروسک قدیمی رو برای مقابله با رقیب به میدون آوردند. میر حسین موسوی، نخست وزیر امام راحل قاتل. میر حسین موسوی و مهدی کروبی با پشتیبانی خوانندگان و سلبریتی‌ها وارد عرصه سیرک انتخابات جمهوری اسلامی شدند تا نمایشی دیگر رو به راه بندازند. پیگفتار، بخش فارسی تلویزیون بی بی سی در 15 دیماه 1387 یعنی 6 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری راه اندازی شد. به این اسامی خوب دقت کنید: صادق سبا، مسعود بهنود، فرناز قاضی‌زاده، حسین باستانی و نفیسه کوهنورد. یک رسانه بدنام بریتانیایی که در میان ایرانیان به آیت الله بی بی سی مشهور شد و در جریان فتنه 57 هم دشمنی خودش رو به ملت ایران ثابت کرده بود، در آغاز کارش و درست 6 ماه مونده به انتخابات سال 88 جمعی از اصلاح طلبان شناسنامه دار رو به عنوان مدیران و کارمندان خودش برگزید. دیگه به صورت رسمی میشد گفت که اصلاحات به خارج از مرزهای ایران صادر شده بود. خرداد 88 با اون مناظره های پرتنش و افشاگری ها و تبلیغات گسترده اصلاح طلبان در فاصله سالهای 84 تا 88 ایران رو در آستانه انفجار قرار داده بود.
بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینجا پرونده‌ای دارم مالی خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه، برخلاف همه قوانین کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطشو داشته باشه، رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست.
فریبکاران به صحنه اومده بودند تا با ساختن یک آرمان شهر از 8 سال ریاست جمهوری خاتمی بار دیگه برای صندوق رأی جمهوری اسلامی اعتبار بخرند. صندوق رأیی که بیش از 3 دهه هست علی خامنه‌ای موجودی اون رو به حساب نظام تحت حکمرانیش واریز میکنه. وقتی از میدان راهن تا میدان تجریش زنجیره انسانی سبز شکل گرفت، پیروز میدان جمهوری اسلامی بود، زیرا که مشروعیتش رو به رخ مخالفان خودش و جهانیان کشید. بله دوستان، سرانجام زنگ پایان سیرک انتخابات 88 با یک خبر به صدا در اومد، تقلب شد. اما خامنه‌ای نظر دیگه‌ای داشت، تقلب نشد.
سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر کسی که دستندرکار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، اینو تصدیق می کنه.
صندوق رأی جمهوری اسلامی و جنگ تشنگان قدرت، جان عزیز سهراب عرابی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، کیانوش آسا، محمد مختاری، امیر ارشد تاجمیر، صانع ژاله، مصطفی کریم بیگی، شبنم سهرابی، ندا آقا سلطان و ده ها جوان دیگر رو در فاصله 22 خرداد 88 تا اسفند ماه همون سال گرفت و سرانجام همون شد که خامنه ای میخواست، ادامه راه دولت احمدی نژاد.
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
جنایت کهریزک که امروز کمتر از اون سخن به میان آورده میشه از محصولات همین صندوق رأی نفرین شده است. نوجوانان و جوانانی رو که به پای صندوق‌های رأی کشوندن به بازداشتگاهی بردن که بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر در سطحی پایین‌تر از زمین قرار داشت و زندانی‌ها در اون نمیتونستن از حق استفاده از هواخوری بهره‌مند بشن. استفاده از مستراح فقط یک بار در طول روز مجاز بود و جیره غذایی ناچیزی برای زندانی ها در نظر گرفته بودند. بازداشت شدگان در این مکان در بدو ورود مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند و فضای اختصاصی به هر کدوم کمتر از 1 متر مربع بود. پس از 88 موجی از فعالان و روزنامه نگارهای اصلاح طلب با قلبها و جیبهایی که بیشتر اونها در ساختمان یاسر یعنی دفتر خاتمی جا مونده بود عازم اون سوی مرزها شدند. رادیو فردا و صدای آمریکا و بی بی سی فارسی و روزانلاین تا رسانه‌های سبز همچون جرس و کلمه تا سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی و ده ها رسانه دیگه پر شد از اصلاح طلب‌های صادراتی. در بخش 11 از همین فرگرد دوم پادکست چاپار به سرنوشت ساکنان یک عکس تاریخی پرداختیم. روزمال نگارانی چون مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، معصومه علی نژاد، فرناز قاضی‌زاده، رکسانا صابری، نفیسه کوهنورد، خبرمالگانی که دور خاتمی حلقه زده بودند و سالها پس از جدا شدن از آغوش خاتمی کارنامه هاشون مملو از مالکشی برای جمهوری اسلامی، تبلیغ اصلاح طلبها و تخریب دشمنان 57 هستش. با بالا رفتن فشار غرب بر جمهوری اسلامی در سالهای پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد و افزایش تحریم‌ها، جمهوری اسلامی در نهایت به مذاکرات با غرب تن داد و بر اساس اخبار منتشر شده در زمستان 1391 هجری خورشیدی، هیئتی از ایالات متحده با نمایندگان جمهوری اسلامی در عمان دیدار کرد. حال پوششی نو برای نمایش کاذب تغییر رفتار جمهوری اسلامی نیاز بود و این چنین هم شد که حسن روحانی در نقش یک ناجی با لباس بنفش ظاهر شد. همون که با افتخار از اجباری کردن حجاب در ارتش و ادارات سخن می گفت. همون که در سخنرانی نماز جمعه دانشجویان معترض در کوی دانشگاه اونها رو به اعدام تهدید کرد. همون که بسیاری از ناظران از نقش پررنگ اون در انفجار مرکز یهودیان در آمیای آرژانتین و ترور میکونوس سخن میگن. بار دیگه سلبریتی ها به صف شدن و رسانه های فارسی زبان به تسخیر اصلاحات در آمده، در خارج از کشور هم یک رنگ و یک صدا به تبلیغ منتخب بابا اکبر و سید مظلومان پرداختند.
با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد، بدونید شما هستی هم حل خواهد شد، تحریم هم بر
حسن روحانی و وزیر امور خارجه از پیش تعیین شده او، یعنی محمد جواد ظریف یا همین ظریف الدوله. اونها پا رو از تبلیغ فراتر گذاشته بودند و در سفارتخانه های جمهوری اسلامی برای جوهری کردن انگشت هاشون و ریختن رأی به صندوق های خامنه ای از هم پیشی می گرفتن. یک مثال روشن این افراد فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا بود. تصور کنید اینها با ادعای اینکه جونشون در ایران در خطر هست پناهندگی گرفتند، ولی انتخابات به انتخابات برای رأی دادن به سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف مراجعه می کنند. سرانجام حسن روحانی پیروز سیرک انتخابات 92 شد. علی خامنه‌ای که زمانی ظریف رو یل مذاکره خونده بود، با انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه موافقت کرد. چند زندانی سیاسی همچون نسرین ستوده از زندان آزاد شدند تا ظریف و روحانی با ژستی همچون نلسون ماندلا در شهریور ماه همون سال عازم نیویورک بشن تا از چهره جدید جمهوری اسلامی پرده برداری کنند. حضور ظریف در شبکه‌های اجتماعی این جماعت رو شیدا کرده بود و شبانه روز در حال تبلیغ برای اون بودند. ظریف هم از این شبکه به اون شبکه و از این سو به اون سو می‌رفت و برای غربی‌ها ایرانی رو ترسیم می‌کرد که در اون کسی به خاطر عقیده‌اش بازداشت نمی‌شه.
There is we do not jail people for their opinions.
جالب هست بدونید که معصومه علی نژاد اون زمان هنوز مثلا برانداز نشده بود و اون هم در صف عشاقان ظریف بود. افرادی هم از جنس خودش رو به خدمت گرفته بود تا در کنارش باشن. یکی از این افراد مریم شفیع‌پور بود. مریم شفیع‌پور از اعضای فعال کمیته زنان ستاد دانشجویی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بود که در مرداد ماه سال 92 بازداشت و به اتهام تبلیغ اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و امضای بیانیه‌ها و همکاری با سایت‌هایی که قاضی اونها رو غیر مجاز دونسته بود به 7 سال زندان محکوم شده بود. مریم شفیع‌پور در تیر ماه سال 1394 هجری خورشیدی 2 سال پس از گذروندن از حبسش آزاد شد و پس از مدت کوتاهی ایران رو به مقصد کانادا ترک کرد. آیا می دونید وکیل مریم شفیع‌پور محمود علیزاده طباطبایی بود؟ علیزاده طباطبایی وکیل مهدی و فائزه رفسنجانی هست و اون رو به عنوان بازوی حقوقی دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی میشناسند. آیا میدونید بر اساس ادعای مجتبی واحدی مشاور پیشین مهدی کروبی، مریم شفیع‌پور در دوران حبس در خانه مهدی کروبی حضور داشته؟
آقای کروبی گوشه گرفت، اولیشی گفتش که آقا مشتبه شما مریم خانم ما رو میشناسی؟ این جمله که آقای کروبی گفتم نخیر نمیشناسم، گفتش همکار جدید ماست خانم شفیع‌پور. این اولین باری که من اسم خانم شفیع‌پور رو شنیدم، هنوزم حصر رو شروع نشده بود، اما از نظر خود من مسئله بود، یعنی صدقه سوال بود، نمست یه سوال تو ذهن من بود که اصلا چجوری، چون بالاخره من ارتباطات رو میشناختم توی دوره فاصله ای که مثلا بعد از جنبش سبز آقای محمد داوری مسئول دفتر ایشون بود که از معلمین بسیار محترم، مدت‌ها هم زندان بود، الانم توی اتاق‌هایی که معلمی برگزار می‌کنه ایشون هست. بعدم مواضعش مشخص با من مخالف، من چند بار به ایشون سلام فرستادم جواب سلام منم نداده. من هر بارم که هر اتاقی هست حتی تو چت روم میرم سلام می‌کنم، ایشون جواب سلام منم نمیده. حالا اشکالی هم نداره، آدم معلم محترمیه. بعد از اینکه آقای محمد داوری رو دستگیر کردن، ما یک بار دیدیم که خانم شفیع‌پور اونجا سر در آورد. کی معرفی کرده؟ به خدا نمیدونم. با جای ارتباط داره؟ به خدا نمیدونم. اما در گوشه ذهنم از سوال هست. من ازشون خبر نداشتم از خانم شفیع‌پور تا یه موقع دیدم که یه عکس اومد بیرون، اولین عکسی از این عکسای خیلی قهرمان پرورانه که از تو زندان اومد بیرون. در یکی از ملاقات‌های خانم شفیع‌پور دیدیم که ایشون عکس انگشتشو به نشانه پیروزی عدد 7 رو باز کرده داره نشون میده، در حالی که تو کابین ملاقات نشسته. برای من مسئله، حالا میگم نمیخوام بگم اونجا سیستم اینقدر قویه که هر نوع تلفنی رد و بدلش مشکله، ولی برای من سوال بود چطور مثلا تونسته کسی موبایل برات عکس بگیره. این عکس اومد بیرون نشانه قهرمانی ایشون و شاید هم واقعا قهرمان بوده، من نمیدونم، اصلا تکذیب و تایید نمیکنم، میخوام داستان بگم چه اتفاقاتی افتاده. دیگه خبر نشه تا ازشون، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روی توییتر، روی قسمت در واقع چی میگن، پیامای خصوصی توییتر یه اسمی داره، ازشون یه پیامی گرفتم که من فلانی هستم، اومدم الان کانادا هستم. حالا یه سوالیشون پرسیده بود، بعدش هم 2-3 بار، آخرین بارم که من تکست زد باز رو همون توییتر، فکر کنم 2-3 سال پیش بود، من نشیش های وادی های مایلید با یکی از رسانه‌ها اینجا مصاحبه کردن که من پاسخشون هم ندادم. توی این مدت هم شنیدم که ایشون با آقای امیر اعتمادی مدتی روابط دوستانه داشتن و همین. این کل قصه اینه، نه من گفتم ایشون مأمور اطلاعات، نگفتم نیست. این ماجرایی که در مورد خانم شفیع‌پور گفتم، هر بار من همینو گفتم، هیچ کم و زیاد نبوده. خیلی متشکرم.
همچنین تصویری از شفیع‌پور با اسدالله بیات زنجانی از چهره‌های سیاسی با نفوذ در جمهوری اسلامی و از مراجع شیعه منتشر شد که اون چادر به سرش داشت. با آیا می دونید مریم شفیع‌پور پس از خروج از ایران مدیریت بخشی از کمپین‌های اینترنتی معصومه علی نژاد، یعنی اون کمپین‌هایی که ضد حجاب اجباری بودند، رو بر عهده داشته؟ معصومه علی نژاد تنها نبود. همسر اون کامبیز فروهر هم که اعتقاد داشت ظریف چارم داره و قاسم سلیمانی رو شگفت‌انگیز و فوق‌العاده خطاب کرده بود، پا به پای علی نژاد در اون سالها نقش بازوی تبلیغاتی اصلاح طلبان و دولت روحانی رو ایفا میکرد.
آقای ظریف خب بی دلیل نیست که خیلی ازش مرد و خوشش رو میاد.
چرا؟
چون به قول قبل چارم داره. نمیدونم چارم چجوری بگم، توضیح کنیم اینجا.
چارم چی میشه؟ میفرمایند دل ربا هستن.
هرچی هست ایشون خوب بلدن که شما جذب کنن، خیلی خوب با منطق حرف میزنه، خیلی بلده هم مخاطب ایرانیشو جذب کنه هم مخاطب غربیشو جذب کنه و چهره ظریفی داره.
خبر دست دادن باراک اوباما و محمد جواد ظریف رو هم کامبیز فروهر در بلومبرگ به عنوان خبر ویژه منتشر کرد. اما جمهوری اسلامی در دوران روحانی هم همچنان همون جمهوری اسلامی سابق بود. خبری از آزادی‌های اجتماعی، حضور زنان در ورزشگاه‌ها، رفع فیلترینگ، افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی، افزایش توان خرید، کاهش تورم، آزادی زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و زندانیان عقیدتی، آزادی رسانه ها و صدها ممنوعیت دیگر نبود. سیرک انتخابات 96 یک لولوی جدید داشت. دیگه بحث ناطق نوری و احمدی نژاد و جلیلی نبود. آیت الاعدام رئیسی مشهور به قصاب تهران به صحنه اومده بود تا برای رویای بزرگتر خود، یعنی رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی، خودی نشون بده. اصلاح طلبان از کروبیچی و خاتمیچی تا جنبش سبزی و حتی اصلاح طلبهای یواشکی در سال 96 به میدون اومدن تا قوه مجریه جمهوری اسلامی و بخش مهمی از سفره انقلاب از کنترل اصلاح طلبها خارج نشه. اونا می گفتن به عقب بر نمی گردیم، حالون که عقبه خود اونها هم جز مرگ و جنایت و سرکوب و تحقیر و تورم و فقر و نابودی محیط زیست و فیلترینگ چیزی نبود. فرن تقی‌زاده، خبرنگار بی بی سی فارسی، با حضور در سفارت جمهوری اسلامی در لندن تصویر رأی خودش به روحانی رو توییت کرد و بسیاری دیگه همچون اون به تبلیغ گوریل بنفش انگوری پرداختند. اونها به تبلیغ برای انتخابات جمهوری اسلامی پرداختند تا جواد ظریف به غربی ها بگه اگر ما مردم رو سرکوب میکنیم و اونها رو میکشیم و حقوقشون رو لگد مال میکردیم، پس 73% از اونها پای صندوق های رای نمیرفتند.
Can you come here and tell me, because these guys outside are shouting that we oppress these people, we're barbaric, we keep them under oppression, and they still support us. 73% turnout in every election, and it's not mandatory in Iran to participate in elections. 73% of the population participate in presidential elections and vote for their next government. Without them, we're nothing.
در پس حضور دولت فریبکاران، کشتار و سرکوب دیماه 96 رخ داد تا ریحانه تراوتی، سلبریتی دستساز معصومه علی نژاد، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو اعتراضات مردمی را متعلق به جریان اصولگرا بخونه و بگه بسیاری از ایرانی ها میترسن کشورشون به سوریه جدیدی تبدیل بشه. دولت فریبکاران برای ملت ایران آبان 98 رو برمقان آورد. آبان خون آتش، آبان پویا بختیاری، آبان نیکتا اسفندانی، آبان ساسان ایدیوندی، آبان محسن محمدپور. و در آبان 98 هزاران تن از مردان و زنان و جوانان این سرزمین زیر عبای خامنه‌ای و روحانی به قتل رسیدند. فراموش نکنیم همین محمد جواد ظریف که این روزها دوباره سر و کلش پیدا شده، پس از جنایت آشکار تروریست های سپاه در حمله موشکی به هواپیمای مسافربری اوکراینی به مقامات گفته بود اگر واقعا موشک خورده بگید تا ببینیم چطور باید علاجش کنیم.
من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته، عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده، اگر واقعا موشک خورده بگید ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم.
همیهنان، همراهان و دوستان گرامیم، آن جنایتی که در پی قتل حکومتی مهسا امینی و خیزش ملی ایران در سال 2581 شاهنشاهی رخ داد، یعنی جاری شدن خون جگر پاره های من همچون کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده، مجید رضا رهنورد، ابوالفضل آدینه زاده، سیاوش محبودی و صدها جاوید نام دیگر، یک خیشکاری اخلاقی و تاریخی بر دوش ما نهاده که دیگر فریب کمپین های تبلیغاتی خاتمی و ظریف و روحانی را برای حمایت از مسعود پزشکیان و امثال اون نخوریم. جمهوری اسلامی یک دستگاه سرکوب یک پارچه و متحد هست در روبرویی با من و شمایی که مخالف وضع موجود هستیم. من و شمایی که به دنبال حفظ کرامت انسانیمون هستیم. من و شمایی که از بی ارزش شدن پول ملی و کوچیک شدن سفره هامون خشمگینیم. من و شمایی که برای اندکی نفس کشیدن در هوای آزاد می جنگیم. من و شمایی که می خواهیم با جهان در صلح باشیم. من و شمایی که در دشواری هستیم چون مردم کشورمون حتی ابتدایی ترین دسترسی های اینترنتی به جهان آزاد رو ندارند. برای تغییر سرنوشتمون ابتدا باید فریب نخوردن رو یاد بگیریم و از دل بستن به سراب دست برداریم. 13 بخش از فرگرد دوم پادکست چاپار رو اینجا به پایان میرسونیم. کنار ما باشید، همراه ما باشید برای رسوندن آوایی دگرگونه از اون چه که در میهن گرامی ما ایران داره اتفاق میفته به سایر هموطنان و هم میهنانمون. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.